به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید، سلام. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و در این حال همین هم شرجی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. بحران میان واشنگتن و جمهوری اسلامی وارد ابعاد نسبتا گسترده تری شده. به دستور پرزیدنت ترامپ با 1000 واحد نظامی دیگر، 1000 سرباز دیگر راهی منطقه خاورمیانه شدند. جمهوری اسلامی همچنان بر موضع خود تأکید دارد. نه جنگ نه مذاکره، این در حالی است که جنگ تنها در اختیار جمهوری اسلامی نیست، اما از سوی دیگر نشانه هایی از تهران به چشم می خورد که تمایل تهران رو برای برانگیختن جنگی تازه در منطقه مورد تأکید قرار می دهد. از جمله این نشانه ها انفجارهایی است که در 2 کشتی حامل نفت در دریای عمان صورت گرفته است. عکس های تازه منتشر شده توسط وزارت دفاع آمریکا گواهی بر این مطلب است. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی که باید داشته باشند در ارتباط با قتل علیرضا شیر محمد علی، جوان ایرانی در زندان فقید. همراه من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر در بروکسل بلژیک، آقای دکتر سعید بشیرتاش، پزشک و تحلیلگر سیاسی، و در تهران آقای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای دکتر سعید بشیرتاش گرامی، برای شما عزیزان چهره کاملا آشنا هستن، نیاز به معرفی بیشتری ندارن، فقط تبریکی داریم برای ایشون و برای همه کسانی که به ایرانی بهتر میاندیشند. انتخاب همسر گرامی ایشون خانم دکتر دریا صفایی به نمایندگی در مجلس ملی بلژیک. سلام به شما آقای بشیرتاش عزیز.
درود بر شما آقای چالنگی عزیز، همینطور آقای تبرزدی مهمان دیگر برنامه و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا.
و آقای تبرزدی با سلام به شما و خوش آمد به شما.
درود مجدد به شما و جناب بشیرتاش و همچنین همه عزیزانی که از این طریق ما رو میبینن و صدام رو میشن.
آقای تبرزدی شما در تهران هستید، به ما، به من آقای وشیرتاش و بینندگان ما خواهید گفت که این بحرانی که هست الان چه اثرات پیامدهایی برای مردم ایران داشته و تأکید و به اصطلاح پافشاری حکومت ایران بر آنچه که دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه هست و ادامه برنامه هستی و این تهدیدات تا چه اندازه این برنامه در جهت مسائل ملی مردم ایران؟
از زمانی که در سال 1382 پرونده هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی افشا شد و در محافل بین المللی مطرح شد تا کنون، به جز تحریم، به جز کمبود حتی دارو، این که میگم حتی دارو، من دوستی دارم که هفته پیش برای مادرش میخواست چند آمپول پیدا کنه، آمپولی که مربوط به پادرد و اینها هست، رفت توی ناصرخسرو با بدبختی و با قیمت زیاد تونست تهیه کنه. یعنی این شعار نیست که میگم، در همه زمینه ها به جز در واقع تحریم و مضیقه و فقر و بیکاری و گرفتاری برای مردم ایران هنوز ما چیزی ندیدیم. حالا میگن که نمیدونم اون مرکز هسته‌ای که در بوشهر هست و روس‌ها رو انداختن برای تامین برق بخشی از ایرانه که خودشون باز اومدن گفتن اون هم تعطیل شده، نمیدونم مشکلاتی داره، یا مثلا استناد میکنن به مواردی مثل استفاده از کارهای هسته‌ای در امور درمان که حالا ما تو این زمینه‌ها اطلاعاتی نداریم. آن چیزی که طی این سالیان برای جمهوری، برای مردم ایران به وجود آمده، به جز فقر و به جز گرفتاری و بیکاری چیز دیگری نبوده و متاسفانه روز به روزم بدتر شده. یعنی اینا طی در 20 سال در 15 سال گذشته هیچگاه سعی نکردن شفاف سازی کنن، هیچگاه سعی نکردن اعتماد بین المللی رو جلب کنن، هیچگاه تن به یک راست آزمایی درست ندادن. من یادمه در آستانه مذاکراتی که به توافق برجام ختم شد، همه دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله شخص آقای اوباما در کمال تعجب استناد میکردن به حکم فقهی آقای خامنه ای که مطابق این حکم در واقع داشتن بمب هسته‌ای را حرام می‌دانه. آخه در کدام سیستم راست آزما علمی قانونی و دقیق میان استناد کنن به حرف کسی که خودش متهمه، یعنی متهمه به این که میخواد بمب اتم بسازه، بعد میان میگه که نه ما از نظر فقهی حرام می‌داریم. لذا به نظر من با توجه به اقداماتی که انجام دادن، میلیاردها دلار صرف این کار کردن، میلیاردها دلار هم صرف کردن که به دنیا به دروغ بگن ما دنبال بمب اتم نیستیم، و میلیاردها دلار صرف کردن تأسیسات اتمی و هسته‌ای درست کردن و بعد مجبور شدن تعطیل کنن، متوقف کنن. به جز هزینه سنگین برای مردم ایران که این رو شما میتونید از تک تک مردم ایران بپرسید، در واقع به شکل میدانی و واقع بینانه، چیز دیگری برای مردم ایران نداشته و ما ندیدیم. واقعا این یه چیز، یه واقعیت دو تا چهارتاست.
آقای بشیر تاش، جمهوری اسلامی شده که گاه استدلال میکنه از زبان مبلغین خودش به اصطلاح و زبان مسئولان جمهوری اسلامی که ما به هر حال اگر در سوریه هستیم، در یمن هستیم، در عراق هستیم، در مسئله فلسطین انگشتی داریم و دستی داریم و در هر کجای که هستیم حمایت از مسلمانان هست، شیعیان هست و جای دیگه، و اگرم متهم هستیم به بمب اتمی که تجدید میکنن تلاش برای به دست آوردنش، خب اسرائیل هم داره، بقیه جاها داره، چرا پیله کردن به ما؟ و خود آمریکا هم در کشورهای منطقه پایگاه داره، میاد میره، در افغانستان، در عراق و جاهای دیگه. بنابراین این حق ما، جمهوری اسلامی میگه. در برابر این شما چه خواهید کرد؟
ببین، اول از همین که خود جمهوری اسلامی از زمانی که اصلا پیش از پیدایشش، موقعی که خود خمینی در پاریس بود، گفت ما موقعی که بیایم در ایران، جمهوری اسلامی خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دید. و اومدن گفتن که اسرائیل که یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد هست باید نابود بشه. غیر از این، اینها دنبال صدور انقلاب بودن و رسما اینو اول انقلاب اعلام میکردن. در خود مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه جمهوری اسلامی و همینطور وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد امت واحده جهانی هستش. این چیزی که دقیقا در مقدمه قانون اساسی در سال 1358 نوشته شده و در تجدید نظری که شد در سال 1368 این هم باقی ماند. و جالب اینه که هم جمهوری اسلامی، هم وزارت خارجه و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اصلا نام ایران رو بر دوش نمی‌کشه و خودشون افتخار میکنن و میگن این به دلیل این بوده که اصلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط مربوط به ایران نیست، بازوی جمهوری اسلامی است، بر اساس همون مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشکیل امت واحده اسلامی. در این راه این امت واحده اسلامی موقعی که بخواد تشکیل بشه طبیعتا دولت ملت ها رسمیت ندارن، چون اینها اصلا ملت رو به رسمیت نمیشناسن. ایراد کار در این است که جمهوری اسلامی نه نماینده یک ملت، بلکه خودش رو نماینده یک امت، رهبر مسلمین جهان میدونه، برای رهبر انقلاب اسلامی یا آقای خمینی در ابتدا و بعدش هم این آقای علی خامنه ای. اینها در هر جایی که توانستن تنش ایجاد کردن. شما نگاه کنید هر جا جمهوری اسلامی دستش رسید اونجا رو ویران کرده، مردم اون سرزمین رو آواره کرده، جنگ راه انداخته و حالا یک زمانی سوریه هست، یک زمانی عراق، یک زمانی الان افغانستان و یمن. ما میدونیم که به طالبان دارن کمک میکنن، میدونیم که سران القاعده رو در ایران پناه دادن، میدونیم که در یمن به ارتجاعی ترین بخش های این حوثی ها کمک میکنند. اونجا بالاخره یمن یک سرزمینی که یک دولتی داشته که سازمان ملل متحد به رسمیت میشناستش. اینها چگونه از یک سو میگن ما در سوریه به دعوت دولت سوریه هستیم، ولی اینجا دیگه دولت یمن رو قبول ندارند و میان به حال از سوسیا دفاع میکنند. و اصولا کار اینها چیزی نیست جز ایجاد تشنش و بحران، و هزینش رو هم مردم ایران دارن میدن از جیب مردم ایران. ایران داره هر روز به روز فقیرتر میشه، برای اینکه یک توهم برای ایدئولوژیکی که این روحانیون حاکم دارن رو برای اینها جامعه عمل بپوشن، و یه همچین چیزی امکان نداره. جهان یه همچین چیزی رو به جمهوری اسلامی اجازه نمیده، فقط دودش به چشم مردم ایران میده.
خب آقای طبرزدی، ببینید آیت الله علی خامنه ای گفته که ما نه جنگ نه مذاکره. خب نه مذاکره، خب ممکنه کسی بگه چون یک طرف مذاکره است، اگه آماده نباشه مذاکره انجام نخواهد شد. ولی جنگ فقط دست آیت الله خامنه ای یا حکومت ایران نیست، دو طرف داره. اگر این سیاست ادامه پیدا کنه، احتمال همونطور که الان امروز هم جروزلم پست نوشته، احتمال حمله به موازه به اصطلاح اتمی یا هرچی که هست در ایران وجود داره. البته این خبر تایید نشد، ولی با همه این احوال به نظر میرسید در تهران تمایلی برای جنگ هست. این دخالت ها، این انفجارهایی که اخیراً دو نفتکش در دریای عمان بوده، اینها رو واقعا سیاست حکومت ایران رو در قبال این بحران اول تا آخرش رو چه کسی تعیین میکنه؟ جناح مختلف متضاد کی هست؟
خب ما برای اینکه این در واقع پروپاگاندا یا تبلیغات خامنه‌ای رو بهتر بتونیم تحلیل کنیم، بعد نیست یک اشاره‌ای به زمینه‌های تاریخی و موارد مشابه در پیش یک اشاره‌ای داشته باشیم. یادتون هست که آقای خمینی تا 20 روز پس از این پیش از اینکه جام زهر رو بنوشه، اعلام کرد که تب جنگ جز با سقوط صدام افول یا نزول نخواهد کرد. ولی 20 روز یا یک ماه پس از اون اعلام کرد که من جام زهر رو مینوشم، و در واقع اون جام زهری هم که ایشون گفت مینوشم استناد کردن به گزارش فرماندهان ارتش و سپاه و نیروهای سیاسی، و یه جوری یعنی این که خب من تو این قضیه جدی بودم اما اونها نتونستن. یه مورد دیگری رو شما باز برمیگردیم به مسئله برجام. پیش از برجام آقای خامنه‌ای میگفتش که ما با امریکا مذاکره نمی کنیم. حالا ممکنه ارتباط داشته باشیم اما مذاکره رو در واقع میگم اونایی که مذاکره میکنن کسانی هستن که بی‌غیرتن، و به شدت مخالفت میکرد با هر نوع مذاکره و ارتباط با آمریکا، اما در بالاترین سطح این کار رو انجام داد. در وضعیت کنونی ایشون داره میگه که البته یک مبنای دیگری هم داره، میگه که الان جنگ اراده هاست. جنگ اراده ها رو با عملکردی که دارن ما میتونیم تحلیل کنیم به این که توی زمان مذاکره یا چالش کدام نیرو میتونه تبلیغات بیشتری داشته باشه و توپ بزرگتری در کنه. ایشون الان یه توپ در کرده و اونم اینه که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشه. خب این که مذاکره نمیکنیم پیشتر نشون داده شده که مذاکره کردن. قبلا هم با همین قوت و قدرت راجع به جنگ و راجع به مذاکره و ارتباط با آمریکا حرف میزدن، اما دیدیم در دقیقه 90 جام زر کشیده شد. حالا دومی رو ایشون گفت نرمش قهرمانانه، ولی خمینی صداقت بیشتری داشت و گفتش که جام زهر رو باره کشید. بعد مسئله بعدی میگه که ما مذاکره نمی کنیم جنگ هم نمیشه. یک دو تا چهار تایی هم که هر کسی که تو سیاست هم وارد نباشه انجام بده میگه خیلی خوب، حالا مذاکره رو دست توست به فرد، اما جنگ که دست تو نیست. من تو صحبتهای خودم قبلا هم گفتم جنگ ممکنه اصلا یه گروه سومی وارد بشه بیاد چهار تا کشتی رو بزنه، دو تا موشک هم شلیک کنه به نیروهای آمریکایی، همونجا میشه جنگ دیگه، چون امریکایی ها کوتاه نمیان. اما به نظر من از این تبلیغات به اصطلاح اراده گرایانه آقای خامنه ای میشه برداشت کرد که اینها تحلیلشون اینه آقای ترامپ اهل جنگ نیست. یعنی تو صحبتاشون هم میگن ترامپ بیشتر تاجره و تجارت میکنه و بعد هم میگن که اگر در منطقه جنگی بشه قطعا مسئله نفت و انرژی جهان دچار اختلال میشه. با این مقدماتی که دارن سعی میکنن برای حداقل هواداران خودشون اینجوری وانمود کنن که ما به هیچ عنوان اهل مذاکره نیستیم و در این حال میگن جنگ هم نمیشه برای اینکه در داخل کشور به ویژه اجناس گرونتر نشه، مردم نگرانتر.
بله بفرمایید. به طور خلاصه اگه بخوایم بفرمایید، بالاخره تعیین کننده اصلی یا راهبر و رهبر این سیاست کی هست در ایران؟ این سیاست خیلی
شخص خامنه ای. در واقع بعضی از تحلیل ها این هستش که سپاه تعیین کننده است، نمیدونم توی سپاه هم دو گرایش هست، یه تحلیل ها اینجوری میکنن. اما آن چیزی که ما از ساختار جمهوری اسلامی و از نحوه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی و به ویژه عطف به شخصیت هایی که اصلا برداشت کردیم، شخص خامنه ای هست و ایشون دچار محاسبات بسیار اشتباهی هست. همین اشتباهی که داره میکنه قطعا زمانی منجر یا جام زهر دوم خواهد شد یا جنگ.
آقای بشیرتاش، اساسا این موتور اصلی این ضدیت با آمریکا با چه به اصطلاح نیروی میچرخه، با چه سوختی؟ اینی که رابطه داشته باشه ایران حتی در حکومت فقیه با آمریکا، چرا این همه نگرانی هست؟ چرا این ضدیت با آمریکا همچنان ادامه داره تا به امروز؟ این رو چه کسی هدایت میکنه و چه منافع و مصالحی؟
ببینید، ضدیت با آمریکا خب اصولا در روحانیت یک نوع ضدیت با تمدن غرب از ابتدا وجود داشت، چه در دوران قاجار چه در دوران پهلوی، و این برای یک فضای فکری که اینها داشتن. اما دشمنی با آمریکا به اون سبکی که ما میشناسیم به شکلی میشه گفت میراث جریان چپ هست، یک میراث جریان چپ، چون انقلاب اسلامی تنها اسلامی نبود، ویژگی های زیادی رو هم داشت که از گفتمان چپگرای افراطی گرفته بود در اون دوره، و این منتقل شد به خود این گفتمان انقلاب اسلامی. و اوایل انقلاب هم حتی قرار نبود که حالا اینها چنین دشمنی رو با آمریکا داشته باشن، ولی پس از ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا، اینها بالاخره برای حذف بخشی از نیروهای درون جمهوری اسلامی در اون زمان آمدن، یک سری موضع‌گیری‌هایی کردن و دیدن این موضع‌گیری‌ها خب خیلی براشون سودآور بود، همین که جریان چپ رو خل اصلاح بکنن، همین که بخشی از نیروهای رقیب رو که برحال مخالف این گونه اعمال بودن حذف بکنن، و این یواش یواش تبدیل شد به بخشی از هویت جمهوری اسلامی. همان گونه که حجاب شد، یعنی حجاب هم روز اول 22 بهمن این گونه نبود که حتی خود آخوندان مطمئن بودن بتونن به طور کامل اجبارش بکنن یا حتی مردم تصور بکنن که حتما حجاب اجبار نمیشه. در اینا زورشون رسید در همون اوایل و یواش یواش رفتن طرف تحمیلش و الان تبدیل به بخشی از هویت جمهوری اسلامی شده. الان دشمنی که اینها با آمریکا نیاز دارند برای این است که بتونن خودشون رو توجیه بکنن، برای اینکه ناکارآمدی هاشون رو توجیه بکنن، برای اینکه اگر این دشمنی با آمریکا رو هم که بالاخره از لحاظ توریک این جریان چپ توریزش کرده که خب این دشمنی با امپریالیسم، دشمنی با سرمایه‌داری جهان، به قول خامنه‌ای دشمنی با نظام سلطه جهانیه، الان این داستان‌هایی رو که تعریف می‌کنن، اینها تبدیل شدن به یک نوع میشه گفت مشروعیت یافتن اون گفتمان در نزد نه مردم ایران، در نزد برحال یک بدنی از حکومت و یک سری جریاناتی در کل برحال منطقه یا جهان بخوایم بگیم. ولی این مشروعی، این گفتمانی که مردم ایران مدت هاست ازش عبور کردن، مردم ایران دیگه یک همچین داستان‌های مبارزه با آمریکا یا امپریالیسم یا استکبار جهانی یا نظام سلطه جهانی رو نمیخوان. مردم ایران دوستی با جهان رو میخوان که کشور دوباره وارد دنیای ملت‌ها بشه، جهان آزاد بشه، جایگاه خودش رو داشته باشه و مردم ایران با هیچ کشوری و هیچ ملتی دشمن نیستن، نه روسیه، نه چین، نه آمریکا، نه عربستان، نه اسرائیل، نه ترکیه، نه هیچ مردم دیگری، ملت دیگری. و برای همین هم هستش که در همه تظاهرات شعاراشون این است که بابا فکر خود ایران رو بکن، کاری به این دشمنی ها با کشور خارجی نداشته باش.
خب آقای رشید تاش، اگر از شما پرسیده بشه پس این گروهی که در نمازهای جمعه شعار میدن یا تظاهرات روز قدس، درسته که هر روز و هر سال رو به کاهش هست افراد، اینا جزء چه ملتی هستن یا چه انگیزه ای دارن یا چه وابستگی هایی به ما، چه خواهید گفت یا پاسخ این پرسش رو؟
ببینید، هر حکومتی در جهان قادر به بسیج یک تعدادی از مردم هست، اما وضعیت جمهوری اسلامی الان شما مقایسش بکنید با 1358، اون نماز، اون روز، اولین روزی که به نام روز قدس اعلام کردند و اون آقای طالقانی پیش نماز بود و اون جمعیت میلیونی که نفت پشتش نماز میخوند در یه تهران 3,700,000 نفری رو مقایسه کنید با یه تهران که فقط خود شهر تهران حدود 8.5-9 میلیون جمعیت داره، حالا کاری به هومه نداریم. شما الان، من نمیدونم دقیقا، آمار دقیقی ندارم، ولی مسلمن کمتر از 10,000 نفره، بسیار بسیار کمتر از 10,000 نفر هست تعداد کسایی که میرن نماز جمعه. یک چیزی حالا براتون بگم، من زمانی که در مثلا ارتش بودم، افسر نیروی هوایی بودم، وظیفه چون دندان پزشک بودم در اونجا، اینا سهمیه داشتن برای هر گردان رو میبردن نماز جمعه. البته که من هر موقع نوبت من شده بود که من خودم نرفتم و غیبت کردم، ولی موضوع این است که برای بعضی ها دشوار بود براشون، اینها با سهمیه و از لباسه نظامی هم در میبردن و در این حال یه سری هم که مزدور دارن و یه سری هم حالا ممکنه به اینا باور داشته باشن. ولی ببینید، موقعی که در یک تهران 9 میلیونی زیر 10,000 نفر یه حکومت بسیج کنه، به نظر من یه فاجعه است.
شما در جریان جنبش دانشجویی هم بودید آقای بشیر تاش، نیست؟
خب من در جنبش دانشجویی واقعا نقش هر حال زیادی ما داشتیم اونجا و برای همین هم بود که از ایران بعد از اون سرکوب ها بود که از ایران مجبور به ترک کشور شدم.
خب من اینو برای بینندگان گفتم که آقای طبرزدی در این مورد جنبش دانشجویی بارها و بارها صحبت کردن، ولی احتمالا برخی از بینندگان این موضوع رو اطلاع نداشتند. آقای بشیرتاش نیز از فعالان در جنبش دانشجویی 18 تیر بودند که در این زمینه حتما پرسش‌هایی داریم از هر دو مهمان گرامی برنامه. اما قبل از اون پرسش پیشین من، آقای طبرزدی خیلی کوتاه بفرمایید که افسار سیاست ضد آمریکایی در حکومت ایران در دست کی هست؟ هست این خبر که بسیاری از اعضای حزب توده در واقع آرام آرام خزیدند در جلد مسئولان حکومت ایران. آقای بشیرتاش اشاره کرد در اون زمان تزریق مبارزه با آمریکا یا هر چه که هست از طرف سازمان‌های چپ. الان خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی در همین آمریکا فرزندانشون و کسانشون مشغول درس هستن یا نیستن یا کارهای دیگری که به خودشون مربوط هست یا در اروپا، اما این شعارها مثل خانم مسئولی ابتکار، تروریست معروف، تروریست من میگم به خاطر گروگانگیری دیپلماتای آمریکایی که بسیار هزینه برای مردم ایران داشت، این عمل اسمش تروریسم هست نه مبارزه. شما بفرمایید که این افسار ضد آمریکایی در دست چه کسانی هست؟ کارگران زحمتکش بی حقوق خوزستانی، بیکاران ایرانی، کودکان خیابان خواب و در جهت مساله ایکی؟
خب آقای بشیرتاش اشاره کردن، اشاره درستی هم داشتن، به دلیل رقابت ایدئولوژی اسلام سیاسی با ایدئولوژی مارکسیستی در انقلاب بهمن 57 فضای ایجاد شد که نیروهای اسلامگرایی که در واقع التقاطی هم بودن به نحوی، نه تلاش کردن بگن ما از شما ضد امپریالیست‌تر هستیم، ضد آمریکایی‌تر هستیم، و این حرفی که زدن باورشون شد. پس که اون یک ایدئولوژی بود و اون ایدئولوژی اساساً در درون خودش مثلا امپریالیسم رو به عنوان پدیده‌ای میدونست که باید بر ضد اون باشه. اون بحث منطق دیالکتیکی که اصلا وارد نمیشه. اما جمهوری اسلامی، خب این در واقع این زمینه به وجود اومد و بعد هم درست میگن مثلا بخشی از نیروهای چپ که چپ اسلامی بودن که مشخصاً سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آقای بهزاد نحوی و دوستانشون اینا تونستن نفوذ کنن به لحاظ فکری و سیاسی. و اگر یادتون باشه زمان خمینی ایشون خودش شد سردمدار شعارهای بسیار تند علیه امریکا. بیت آیت الله خمینی تبدیل شد به یک مرکز ضد آمریکایی. اون زمان من یادم آدم مثل آقای خامنه یا هاشمی اینا توی حزب جمهوری اسلامی بودن با بهشتی و اینا رو اتفاقا میگفتن سازشکار با آمریکا و اتهامات اینجوری بهشون میزدن، توی این فضا بودن. ولی هم نفوذ اون تفکر و هم وجود بعضی از اون عناصر در چارچوب جمهوری اسلامی به مرور تبدیل شد به این که سران جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن شعار علیه آمریکا، شعار تون علیه آمریکا بدون عمل، بدون اینکه بخواد هزینه داده بشه، هزینه مالی البته آره، اما به لحاظ سیاسی به نفع اینا شده. در منطقه هم یک دین گروه های حزب الله و نمیدونم حماس و این برامون و پیدا شدن، همه اینا دارن میگن آقا اون و شیطان بزرگ امپریالیسته، اینجا شده نیروی الله و مقابله با اون. بنابراین آن چیزی که الان در جمهوری اسلامی به عنوان نیروی ضد آمریکایی، نه مردم ایرانن، نه طبقه کارگر که ذاتاً مثلا طبقه طلای مارکسی و ضد آمریکایی باشه، نه طبقه کسبه، نه کارگر، نه دانشجو، حتی نه روشنفکر هستن، آن چیزی که هست نیروی حاکم در ایرانه، شخص رهبر، بخشی از سپاه و نیروهای تندرویی که به اینها مثل احمد خاتمی نمیدونم احمد جنتی و نیروهایی که این ساخت قدرت رو به وجود آوردن، هویت خودشون رو، مشروعیت خودشون رو هم در این میبینن که شعار ضد آمریکایی سر میدن و این در واقع مصرف داخلی داره بیشتر و همچنین مصرف منطقه‌ای.
گفتگو میکنیم با آقای حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، و آقای دکتر سعید بشیرتاش، پزشک و تحلیلگر سیاسی در بروکسل، بلژیک. چه کسی حکومت ایران رو به راستی رهبری میکند؟ مسئول واقعی اوضاع کنونی در ساختار حکومتی که حتی در تاریخ اسلام نیز سابقه ندارد کیست؟ تفاوت‌های زمان آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی در کجاست و ایران با چون این ساختار سیاسی به کجا می رود؟ تا لحظاتی دیگر. آقای بشیرتاش، یکی از نگرانی‌های حکومت تهران از سخنان مسئولان این حکومت برمیاد یا شنیده میشه این هستش که کوتاه اومدن در مذاکره با آمریکا در برابر آمریکا قدم بعدی مسئله حقوق بشر است و مطالبات دیگر و جای دیگر اگر سفارت آمریکا باز بشه، هست که از آیت الله خامنه ای نقل شده، سفارت آمریکا در تهران باز بشه دیگه جایی برای ما نخواهد بود. تفسیر شما رو میشنویم. آمریکا با بسیاری از کشورها رابطه داره، چرا این همه نگرانی حکومت ایران ناشی از چیه؟
ببینید از خود همونجوری که گفتید خامنه ای گفته که یک عقب نشینی از طرف ما تا آخر باید عقب نشینی بکنیم. البته که عقب نشینی ها اینا کردن به صورت نرمش قهرمانانه ای در حال نام گذاشتن یا به هر حال جام زهر اونجور مسائل دیگه، ولی اینها بر این باورن که در یک سری زمینه ها به هیچ وجه نمیشه عقب نشینی کرد و اونا خطوط قرمزه. یعنی اگر ما عقب نشینی میکنیم در برابر آمریکا در مسئله هسته‌ای، اما هرگز نمیتونیم روابط دیپلماتیک با آمریکا داشته باشیم و سفارت آمریکا در تهران باز بشه، یا هرگز نمیتونیم ما اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، یا هرگز ما نمیتونیم حجاب رو به طور کامل آزاد بکنیم در ایران. یعنی حتی اگر یک زمانی یه نخ هم شده که این خانم ها بذارن رو سرشون، اون یک نخ باید بمونه برای این که ما بگیم ما هستیم، چون اگر به طور کامل آزاد بشه دیگه اصلا ما نخواهیم بود. چرا ما نخواهیم بود؟ منظور از ما خودمون هاست، برای این که یک ایدئولوژی زدایی از اینها میشه. اینها علاقه به ایدئولوژی زدایی از حکومت ندارن. ایدئولوژی زدایی از حکومت یعنی تغییر رفتار حکومت و یعنی تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال در چنین وضعیتی که خود خامنه‌ای گفته که تغییر رفتار به معنای تغییر نظامه، برای اینکه اینها دیگه ابزارهای سرکوبشون بسیار سست‌تر از شرایط فعلی میشه. اون پایگاه تندرویی که دارند رو هم به طور کامل همین الان بسیار زیاد از دست دادن، دیگه هیچ گونه توجیهی برای اداره کشور ندارن. موقعی که اینا زیر نام اسلام دارن حکومت میکنن، حجاب هم آزاد باشه و به هر حال سبک زندگی غربی در ایران آزاد باشه یا سبک زندگی که خود مردم ایران میخوان آزاد باشه و در جهان هم با آمریکا رابطه‌ای داشته باشند و اسرائیل هم به هر حال به رسمیت بشناسن، در این صورت دیگه اصلا هیچ کسی نیستش که بگه خب برای چی اینها اصلا سر کار هستن، چون بیلانی ندارن، بازدهی ندارن، اینها جز ناکارآمدی، جز نکبت، جز گرفتاری هیچ چیز دیگه نداشتن. همه این ناکارآمدی هاشون رو دارن توجیه میکنن به خاطر اینکه ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم.
آقای تبرزدی، حکومت ایران، من بارها اشاره کردم که حکومتی در تاریخ بی سابقه، در تاریخ اسلام هم، علاوه بر این ساختار کل حکومت که بالای ریاست جمهوری ولی فقیه هست که به هیچ کس پاسخگو نیست، فقط به خداوندی که خودش تعریف میکنه یا معتقدان و پیروان او، علاوه بر این در حال حاضر ما میبینیم رؤسای جمهوری پیشین، آقای محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، همه اینها در صحنه هستن، فعال هستن نسبتاً، حالا با همه محدودیت ها. اونا هم که رفتن مثل رفسنجانی، اطرافیان و مخلفاتشون حاضر هستن، کسایی که حوث ریاست جمهوری دارن بازم حاضر هستن. تفاوت بسیار بسیار بنیادی هست با زمان آیت الله خمینی. به راستی این شرکت سهامی قدرت سیاسی چه کسی اکثریت سهام رو داره و تعیین کننده نهایی هست در سیاست با آمریکا؟
خب من پیش از این که به این پرسش پاسخ بدم، یک گریزی بزنم به پرسش پیشین شما در مورد این که جمهوری اسلامی در واقع خط قرمزش کجاست. من فکر میکنم با توجه مسئله برجام، جمهوری اسلامی حتی در اون لحظه آخر هیچ عبایی نداره که جام زهر رو بنوشه و با آمریکا ساخت و پاخت کنه. این رو در عملکرد اینها ما دیدیم، و یا حتی در مسائل داخل کشور، اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم، خوشبختانه این مسئله حجاب اجباری دیگه داره آب میره. یعنی غیر مسئله ماهواره که، یا مثلا پیش از ماهواره ویدئو و اینهایی که جمهوری اسلامی این همه باش جنگید، اما نهایتاً تسلیم شد. در مسئله پوشش هم، پوشش اجباری هم، ما تو خیابون‌ها رو باید ببینیم. خیابون‌ها دیگه الان دارن بانوان همینطوری اونایی که به پوشش واقعاً باور ندارن دارن از بین میبرن، و من بعید نمیدونم جمهوری اسلامی در این زمینه هم تسلیم بشه. اما آن چیزی که تسلیم نمیشه، انتخابات آزاد، آزادی بیان، آزادی حزب، آزادی میتینگ و حقوق اساسی ملت، اونجا تسلیم نخواهد شد، برای اینکه شیشه عمر جمهوری اسلامی هم اونجاست. اما در مورد بحث به اصطلاح این که حالا این قدرت، این سهام اساساً دست کیه، به نظر من با شناختی که دارم، جمهوری اسلامی همطور که شما هم اشاره کردید یه ساختار ویژه‌ای داره. ساخت جمهوری اسلامی بر پایه اصل ولایت مطلقه فقیه، بر پایه قدرت ویژه، حق ویژه به فقها و روحانیونه. یعنی شما در خبرگان رهبری نگاه میکنید، میبینید دست برتر و دست اصلی دست فقها هاست، غیر فقیه هیچ کس نمیتونه باشه. در شورای نگهبان نگاه میکنید، میبینید که از 12 تا عضوی که داره، اون 6 تا فقیه به اصطلاح عضو هستن که دست برتر رو دارن. در رأس قدرت که نگاه میکنید، میبینید یک کسی به اسم فقیه رو در اونجا گذاشتن. در سراسر کشور رو که نگاه میکنید، میبینید که روحانیون به عنوان ائمه جمعه و جماعات، به عنوان نمایندگان ولی فقیه در همه جا در سراسر کشور دارای حق ویژه هستن. پس حق ویژه از آن فقها هاست، حکومت فعلی حکومت فقها هاست، حکومت طبقه یا صنف روحانی است، و البته بخشی از روحانیون، بخش بزرگی از اونها هم که مخالفن یا سنتگران که متأسفانه محافظه‌کارن. لذا حق اصلی، قدرت اصلی به دست فقها هاست، در رأس اونها ولی فقیه، و نیروی نظامی سپاه هم متأسفانه به دلیل اینکه این روحانیت، این فقها برای حفظ خودشون نیازی به سپاه دارن، دستش رو باز گذاشتن بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست ایران دست بخش از فرماندهان سپاه و باندهای قدرته. این ساخت بر پایه حق ویژه فقها، بر پایه باندهای قدرت، بر پایه راندخاری های بزرگ بنا شده و یه چیز بسیار بد شکل بد ترکیبی است که به جز سرنگونی اون و به جز تغییر اون توسط خود مردم ایران، البته از طریق مسالمت آمیز، ما تبلیغ به خشونت نمی کنیم، به جز اون هیچ راه حلی هم براش وجود نداره. مسئلهش با آمریکا حل بشه یه مسئله دیگه به وجود میاد و در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی یا شیشه عمر جمهوری اسلامی هم مسئله حقوق بشر که هیچ کار رعایت نکرده و نخواهد.
این آیا امکان پذیر است آقای بشیر تاش سرنگونی حکومت در از توسط مردم؟ خیلی ها از بسیار معتقدان گرفته اعتقاد دارن به این حکومت، هر نوع اعتقادی هست، خیلی ها مبلغن، خیلی ها زینف هستن، میگن که این حکومت چنانچه سقوط بکنه ایران سوریه خواهد شد. با حد بیشتر و پیشتری هم پیش میرن. دیروز ما بحثی داشتیم در همین تفسیر خبر بین آقای زیبا کلام و آقای نوریزاد در همین زمینه. آقای زیبا کلام از جمله کسانی است که بر این نظرت تأکید دارن. تفسیر شما رو میشنویم، آیا امکان انتقال قدرت در ایران به طور مسالمت آمیز وجود داره؟ اگر هست چگونه؟
بله، امکان امکان کنار زدن جمهوری اسلامی توسط مردم به صورت مسالمت آمیز وجود داره. مردم ایران بخش بسیار بسیار بزرگیشون، اکثریت بسیار بزرگشون مخالف جمهوری اسلامی هستن، حتی بر اساس اعترافات خود وزارت کشور جمهوری اسلامی که بیش از 75% مردم ایران با اعتراضات دیما همدل بودن. ولی من فکر میکنم اون 75% که وزارت کشور گفته باز هم کلمه بسیار بیشتر هستش. در این حال طرفداران جمهوری اسلامی دارن آب میدن در درون ایران. واقعا فساد مانند موریانه کل این سیستم رو تو خالی کرده و اینها واقعا یک روزی مانند یک کاخ کاغذی فرو خواهند ریخت و موقعی که فرو خواهند ریخت همه تعجب خواهند کرد به این سرعت چگونه اینها این همه مدت سر کار بودند ولی یک آن فرو خواهند ریخت. من مطمئنم، در این شکی وجود نداره، چون گذشت زمان باعث میشه که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر میذاره ضعیف‌تر بشه و مردم ایران هرچه بیشتر میتره ناراضیتر و خشمگین‌تر هستن و بالاخره یک زمانی تعادل به نفع مردم ایران به هم خواهد خورد و اینها رو جارو خواهند کرد. اما اینکه آیا ایران سوریه میشه یا نه در صورت رفتن اینها، باید اینگونه گفت، هر چقدر جمهوری اسلامی مدت بیشتری در ایران باقی بمونه ایران ضعیف‌تر میشه و هر چقدر ایران ضعیف‌تر بشه به هنگام رفتن جمهوری اسلامی مشکلات ایران بیشتر میشه و اگر احتمالی هم برای امنیت ایران هست ادامه ماندگاری جمهوری اسلامیه. چیزی که من میخوام بگم این است که جمهوری اسلامی رو مردم ایران هرچه سریعتر باید کنار بزنن، هرچقدر زمان بگذره از این کنار زدن جمهوری اسلامی، از این سرنگونی جمهوری اسلامی، احتمال اینکه ما مشکلات بیشتری داشته باشیم در پس از جمهوری اسلامی بیشتره. همچنان که مسئله محیط زیستمون دشوار تر خواهد بود و در همه زمینه ها ما دشواری های بیشتری خواهیم داشت. در نتیجه من فکر میکنم که باید تمام تلاش در این باشه که با سرعت هرچه بیشتر این حکومت کنار زده بشه تا هرچه کمتر شانس سوریه شدن ایران وجود داشته باشه، که البته به نظر من ایران شانس سوریه شدن اصلا نداره چون شرط با سوریه کامل متفاوته. ولی ماندگاری جمهوری اسلامی باعث میشه که ایران سومالی بشه. چیزی که باید ازش ترسید سومالیایی شدن ایران هست.
چنینه آقای توازدی؟
بله دقیقا، من با نظر ایشون موافقم. یعنی ما در تاریخمون اولا نمیبینیم ایران مثل سوریه گرفتار و درگیر قدرت جنگ داخلی بشه. مردم ایران، احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها در مقاطع کنونی گذشته هر جایی که بخوایم اشاره بکنیم، در انقلاب مشروطه، بعد از انقلاب مشروطه، در حرکت‌های ملی، حرکت‌های دیگه، اساساً مردم ایران تن به جنگ داخلی ندادن. اینا تبلیغاتی است که خود رژیم در واقع سعی میکنه این تبلیغات رو راه بیاندازه و اصلاح طلبان که خب در خود رژیم هستن. یعنی حالا شما اسم بردید از جناب زیبا کلام، من نمیخوام حالا ایشون نیستن، ولی میخوام اشاره کنم آقای زیبا کلام با افتخار همواره از جمهوری اسلامی دفاع کردن و در جمهوری اسلامی به نفع ایشون هستن، حالا استاد دانشگاه یا مثلا در گروه های دیگری که هستن. بنابراین تبلیغ سوری شدن اینا کاملا بی‌بنداست، اما تبلیغ سومالی شدن به قول آقای بشیرتاش که تبلیغ هم نیست، واقعیتی است. مردمی گرسنه، مردمی که کار ندارن. آقای چالنگی واقعا من میمونم وقتی که با مردم صحبت میکنید، شرایطشون رو میشنوید، توی تاکسی، توی خیابون، توی مراجعات، دیوانه میشی که این مردم چجوری دارن زندگی میکنن. با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن، نه حقوق دارن، نه حقوقشون میرسه، یه شرایط بسیار بدی حاکمه. من نمیدونم، من عذر میخوام اینو میگم، اصلا من نمیدونم تو کله این رهبران جمهوری اسلامی به جای فسفر چیه، چطور درک میکنن.
بله آقای تمرزه، البته من اشاره کردم به گفته های آقای زیبا کلام که ای کاش امکانات فنی بود همزمان صحبت ایشون پخش میشه، سنت ما نیست در غیاب مهمان ازشون صحبت کنیم. نقل قول از خود ایشون مطرح کردن روز گذشته. اما اگر به شما گفته بشه مسئولان جمعه، کمان که در نمازهای جمعه گفته میشه علی‌رغم همه این فشار، آقای شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بلعکس حسن روحانی همین امروز گفته، گفتن علی رغم همه این فشارها و در حال پیشرفت است. اگر بیان و بگن که گفتن و میگوین در نمازهای جمعه که مردم ما همه این فشارها را تحمل میکنن به خاطر اعتقاد به ولایت فقیه و نظام است که مقاومت میکنن و سکوت میکنن، شما چه خواهید کنید؟
خب این که میگن جناب چالنگی، ببینید صدا و سیما چندین شعبه داره در سراسر ایران، کاملا در انحصار ولایت فقیه و نیروهای تحت امره. جمعه و جماعات، روزنامه ها، نمیدونم هر تریبونی که در داخل کشوره در انحصار ایناست. اونا بعد چی بیان بگن که بله ملت گرسنه‌ان، ملت فقیرن، ملت گرفتارن، بیان بگن ملت ناراضیان. خب یهو میبینی یه اتفاق تو کازرون میفته،
عکس عمل ملت. ببینید کارگر رو 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 1 سال، 2 سال حقوق نمیدن و باز هم همچنان میره سر کار. یعنی عکس‌العمل، این تحمل مردم رو با همه اینها که شما میفهمید در حقیقت داره، البته فشاری که هست، این رو ناشی از چی میدونید؟ وحشت سرکوب قدرت چه هست؟
در درجه اول اون چیزی که وجود داره سرکوبه جناب چالنگی. امروز خب حالا ما خودمون اعلام کردیم قراره در پارک لاله میتینگ داشته باشیم و از همین الان هم میدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد با توجه به شناختی که از این رژیم سرکوبگر داریم. جمهوری اسلامی اخیراً یه جوانی آمد تو میدان انقلاب و من رفراندوم میخواهم و مثلا دیکتاتوری نمیخواهم، فوراً گرفتن بردن زندان چنین چنان. در ایران در درجه اول آن چیزی که در مردم ایجاد وحشت میکنه سرکوب سیستماتیک و در واقع سرکوبی که 40 سال ادامه داشته باشه، این مهمترین مسئله است. مسئله دیگری هم البته از من قبلا هم گفتم، متاسفانه در بین اپوزیسیون داخل و درون و بیرون ایران هنوز یک آلترناتیو ملی تشکیل نشده که بیاد بگه خیلی خوب مردم فردا که این رژیم به هم ریخت قرار چه اتفاق بیفته. این دو تا عامل مهمترین هستن. اما اگر مردم ناراضی سکوت میکنن، که البته سکوت هم نمیکنن، شما هر روز میبینید خیابونا تو کارگرها تو خیابون هم، مالباخته ها تو خیابون هم، نمیدونم فرهنگی ها تو خیابون هم، با وجود این سرکوب اما مردم نارضایتشون اعلام میکنن و رژیم جمهوری اسلامی دلخوشی به اینه که سرکوب کرده، جلو مردم رو گرفته و این شرایط یه روز منفجر خواهد شد. ما معتقدیم که چون 90 بیش از 90% مردم ایران ناراضی هست، حتی اونایی هم که راضی هم و طرفدار حکومت هم چون ناراضی هم از اختاری میگن آقای روحانی مقصره و دائم دارن به اون علیه اون کار میکنن. لذا اون چیزی که در ایران موجب شده مردم نتوانن اعتراض خودشون رو اعلام کنن، مسئله سرکوب و مسئله سرکوب هست.
آقای بشیر تاش، به نظر میرسه که این نگرانی، این ترس، این هرچه اسمشو بذارید، مسئله سرکوب از طرف حکومت، ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست. می‌بینیم علی‌رغم این باز تظاهرات چند ده هزار نفری هم در ایران در سالهای اخیر روی داده. به نظر میرسه که این اگر هست در اردوگاه مردم، در اردوگاه حکومت بیشتر و بیشتر هست. یعنی یک موازنه ترسی در ایران وجود داره و حکومت به همین دلیله که یک وبلاگ نویس، یک معترض، یک جوان معترض رو از امیدرضا میرسیافی گرفته، وبلاگر وبلاگ نویس جوان، تا اخیراً علیرضا شیر محمد علی رو به طرز فجیع به قتل میرسونه. این آیا چنینه؟ این اقدامات حکومت رو شما ناشی از چی میدونید؟ همین موازنه ترس یا نه حکومت با اقتدار کامل و بدون هیچ حراس از آینده داره حکومت میکنه؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی از هیچ چیزی به اندازه مردم نمیترسه. نه تنها جمهوری اسلامی، تمامی حکومت‌های دیکتاتوری بزرگترین ترسشون مردم هست، چون میدونن که قدرت مردم بی پایانه و اگر زمانی این مردم به صورت جدی در صحنه حضور داشته باشن، اینها رو جارو میکنن. برای همین اینها مانع از حضور مردم در صحنه میخوان بشن از طریق سرکوب و از طریق ایجاد رعب و وحشت. شما همین زندانهای جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، در هیچ کجای جهان اندازه زندانهای جمهوری اسلامی زندانیان خودکشانده نمیشن، به قتل نمیرسن. زندان به زندانهای مخوفی هست. شما فقط در همین یکی دو سال گذشته نگاه بکنید، بیش از 10 نفر از زندانیان سیاسی رو اینها به قتل رسوندن یا به قول بران معروف خودکشاندن. یعنی به شکلی میگن اینها خودکشی کردن. در واقع حدود 6 نفر پس از ماجرای دیماه بود که گفتن خودکشی کردن. زندانهای مخوفی داره که در هیچ جای دنیا به اندازه جمهوری زندان جمهوری اسلامی قتل صورت نمیگیره توسط خود حکومت، قتل زندانیان سیاسی. و اصولا در کل اینها اگر ما حساب بکنیم، سرکوبگرتر از اینها واقعا دشواره که در کل کشورهای جهان بخوایم ما حساب بکنیم. ولی چیزی که هست این است که این وحشتی که اینها دارن از مردم روز به روز داره بیشتر میشه. چرا؟ که مردم داره هرچی بیشتر زمان میذاره ترسشون میریزه. شما نگاه کنید کشورهای اروپا شرقی و بقیه کشورهای دیکتاتوری رو، سالهای سال آروم بود، ولی یک زمان که یک جا یک منفذی باز میشه، یک دفعه ما شاهده یک سیل خروشانی هستیم که اون حکومتی دیکتاتوری رو واقعا جارو میکنه. شما دیماه رو شاید چند ماه قبلش کسی فکر نمی‌کرد دیماه 96 رخ بده، و من مطمئن هستم بسیار بسیار نزدیک هست، بسیار نزدیکتر از اون چیزی که خیلی ها فکر میکنند، که این مردم بار دیگه به صحنه بیان، ولی این بار برای همیشه این نظام رو جارو بکنند.
و آیه تبرزدی، شما به عنوان یک فعال سیاسی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، همونطور که اشاره کردید فراخوان دادید برای پارک لاله، اگر بله برای پارک لاله، شما از مردم چه میخواید؟ از طرف دیگه اشاره کردید که اپوزیسیون یا مخالفان حکومت برنامه‌ای برای جایگزینی، شما از مردم چه میخواید؟ خواست شما چیه؟ چه برنامه‌ای دارید؟
خب مهمترین مسئله‌ای که هست، همونطور که صحبت شد توی کل این گفتگو هم بود، ما یک مسئله فقر، بیکاری، گرسنگی و مسائل معیشتی مردم رو داریم که بسیار حاد شده. مسئله بعدی اون هم ماجراجویی های جمهوری اسلامی برای ایجاد جنگه. حالا جمهوری اسلامی شاید به فکر خودش اینجوری داره میگه که تبلیغات کنم و جست بگیرم و ماجراجویی کنم، نه امریکا کاری نمیکنه و من بیش ببرم. ولی مسئله اتفاقه، اگر کشور درگیر جنگ شد چیزی باقی نمیمونه. لذا این دوتا عامل ما مردم ایران رو برمی انگیزانه که به میدان بیاییم، حرکت کنیم. اون چیزی که ما از میتینگ پارک لاله انتظار داریم و اصلا انگیزه شد برای اینکه این برنامه رو طراحی بکنیم، این دو عامل مهم بود و این دو عامل مهم هست و انتظار داریم با توجه به این شرایطی که هست مردم بیان توی خیابون. یعنی ما فکر میکنیم چون حرکتمون مسالمت آمیزه، خودمون هست، خود من و دوستانم اون روز در پارک لاله خواهیم بود. ما تجربه سالیان گذشته رو هم داریم، به ویژه در پایان دهه 70، و دعوت میخوام بکنیم از مردم بیان اعتراض خودشون رو اعلام کنن. و اتفاقا فکر میکنیم اگر به این وسیله مردم بیان توی میدون، اپوزیسیون هم با هم متحد میشه، یعنی بستری خواهد شد برای اتحاد اپوزیسیون در جهت تشکیل یک آلترناتیو.
یعنی خواست شما به طور کوتاه در 18 تیر هم چنین بوده یا خواست تحول یافته ایست که به اینجا؟
18 تیر خیلی تفاوت داشت. 18 تیر یک حرکتی بود که در واقع حالا قبلا کارهایی شده، اعتراضاتی شده بود، بیچینگ هایی بود و اون روز به شکل خودجوش پیش آمد. اما امروز پس از 20 سال از اون حادثه، ما فکر میکنیم بیش از 90% مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستن، کما اینکه اون زمان هم دانشجو اینو میخواستن. یعنی در آقای بشیرتاش در جریان هستن، اون زمان دانشجوها وقتی که شعار میدادن، شعاراشون اصلاح طلبانه نبود و خواهان گذر از جمهوری اسلامی بودن. امروز شفافتر شده، اما تمرکز ما به دلیل شرایطی که هست روی مسائل اقتصادی، روی مسائل اجتماعی و مسائلی است که امروز مردم گرفتار اون هستن، برای بستری است برای حرکت های آینده.
خب آقای بشیرتاش، شما از دانشجوی پزشکی اون سالها تا به امروز تجربیات بسیار دارید، از 18 تیر اون سالها. الان به ما چه خواهید گفت در حال حاضر که آیا این خواست شما و خواست آقای تبرزدی و به گفته شما بیش از 90% از مردم ایران، آیا حامی در عرصه بین المللی هم داره جامعه جهانی؟ آیا شرایط به گونه ای هست که حمایت میکنه از چنین خواست مردم ایران و شما؟
ببینید، مردم ایران هستن که این نظام رو باید کنار بگذارن، و اگر زمانی مردم ایران به صورت جدی حرکت جنبش خودشون رو به صورت گسترده شروع بکنن و اگر نیروهای اپوزیسیون متحد بشن و یک آلترناتیوی رو ایجاد بکنند، من مطمئن هستم که جامعه جهانی از مردم ایران و از اون آلترناتیو حمایت خودش رو خواهد کرد. ببینید، زمان ماندن در گذشته، زمان ایراد گرفتن به این بخش یا اون بخش از عقاید نیروهای دیگر گذشته. باید همه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که به سه اصله، اینکه این حکومت اصلاح پذیر نیست و باید کنار زده بشه، اینکه ما میخواییم یک دموکراسی مبتنی بر حقوق فردی و برابری حقوق شهروندی و خارج از هر آری از هر گونه تبعیض رو ایجاد بکنیم و حفظ تمامیت ارضی ایران، هر کسی بر این سه اصل، به این سه اصل باور داره، کاری دیگه اصلا نباید داشته باشیم که چه باورهایی دیگه داره، ولی بر روی این سه اصل باید متمرکز بشیم و متحد بشیم برای اینکه به این سه اصل برسیم و یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و اون موقع قانون اساسی آینده رو بنویسه. من فکر میکنم زمان اون فرا رسیده که تمام اختلافات گذاشته بشه کنار اگر به این سه اصل باور داریم.
اون چیه که مهمانان ما بر اون تاکید کردن، اراده مردم ایران هست که میتونه تعیین کننده خط مشی دولت‌ها یا جامعه جهانی باشه در ارتباط با سیاست این دولت‌ها و کشورها در برابر ایران و آینده ایران. سپاس بسیار از شما آقای دکتر سعید بشیرتاش در بروکسل بلژیک، و سپاس از شما آقای حشمت الله تبرزدی در تهران. میمانان گرامی، سپاسگزار شما هستیم به خاطر همراهی تا این لحظه. دقایقی پس از پخش برنامه میتونید اونها دوستانی که برنامه رو از آغاز ندیدن، لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر مشاهده کنن، و ساعتی بعد نیز روی وبسایت ایران فردا. برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا، کلوند کو، زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.